بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. بعد آهد بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. توفیق نیست به حمد الله محضر و بارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه شعرا را پیگیری میکنیم. آیین که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه 87 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح می شود. خواندیم که ابراهیم لب به دعا می گشاید و از حضرت پروردگار خواسته های خودش رو یک به یک بازگو می کند. رب حبلی حکمن و لحقنی به صالحین. بعد از آن که مقام مدح و ثناء الهی را به جا آورد و تقصیر خودش رو در پیشگاه حضرت باری تعالی بازگو فرمود، اونگاه با مقام ربوبیت از حضرت باری تعالی طلب حکم کرد. توضیح دادیم و در نوبت پیشین معنا و مراد از این خواسته رو گفتیم که نهایت اون مقام اسوه بودن و الگو بودن ابراهیم است برای بشریت و به دنبال اون از حضرت پروردگار خواست که در جمع صالحان باشد. طبعاً کسی که دارای مقام حکم باشد صلاحیت هم از ویژگی های اوست و الا خداوند حکم نمیدهد. و به دنبال اون باز سومین خواسته این بود که پروردگارا نمیخواهم که پس از من این راه و مکتب و فکر بدون رهرو باشد. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. ابراهیم از پروردگار طلب میکند که چهرهای شاخص آینده بیایند و در این مسیر حرکت کنند و سابقان مسیر بشری پیروان مسیر توحید و حرکت ابراهیمی باشند، همان که شد در طول تاریخ تا امروز. چهره‌های موجه و شاخص ابراهیمیونند در طول تاریخ و خودشون رو منتسب به ابراهیم دانستند. اونگاه فرمود و جعلنی من ورثه جنت النعیم. پروردگارا من را از وارثان جنت النعیم قرار ده. من وارث بهشت باشم. میراث بهشت چه معنایی دارد؟ این رو هم دیشب بازگو کردیم. تکرار سخن نمی کنم. وغفر لعبی انهو کان من از ظالمین. وعده ای رو به آزر داده است. برای وفای به وعده خودش به آزر دعایی بر مغفرت خداوند برای آزر هم می کند، ولو این که معترف است که انهو کان من از ظالمین. آزر از گمراهان و گمرهان است، اما به وعده خودش عمل می کند. به این فراز رسیدیم. آیه 87 ولا تخزنی یوم یبعثون بسیار زیباست. این دعایی و بعد از اون به دنبال اون یاد و ذکری که در حال هوای قیامت از زبان این خلیل الله میشنویم. فرمود پروردگارا ولا تخزنی. واژه تخزنی از ماده خرزی و اخزا می آید، به معنای واگذاری، نومید کردن و شرمساری. البته گاه ممکن است انسان به کسی مراجعه می کند و خواسته اون عملی نمی شه، پاسخ مثبتی نمی شنود، اما آسمان دارد هزاران زخمگر، دل در گرو جای دیگری دارد، مأمن و مرجعی دیگر برای حل مشکل خودش پیدا می کند. این خیلی خوب است. اگر مراجعه کردیم و جواب منفی شنیدیم احساس واماندگی نمی کنیم، احساس یأسی در ما دست نمی دهد. اما اگر روزی آمد که انسان برای کارگشایی فقط یک مرجع دارد، و در نهایت صراحت هنگامی که مراجعه کرد مأیوس و سرخورده بازگشت. نام این در کلام عرب خزی است. خزی اون واگذاری و شرمساری است که انسان تنها و تنها ملجع و پناه خودش رو که کارگوش هاست از دست میدهد و سرخورده با حرمان باز میگردد. این معنای دقیق کلمه خزی است. ابراهیم میگوید پروردگارا ولا تخزنی یوم یبعثون. در دل این دعا قبل از هر چیزی این نکته وجود دارد که ابراهیم ها در طول تاریخ می دانند که در فردای قیامت یک مرجع و پناه برای انسان ها بیشتر نیست. البته اونها در دنیا هم می دانند برخلاف اهل دنیا، اونها در دنیا امروز هم می دانند قصه همین است، اما مقتضای زندگی مادی و بشری این چنین است عزیزان که ما گمان می کنیم که درهای مختلفی به روی ما گشاده است در زندگی. در کنار دست خداوند دستهای مجازی بسیاری رو ما در زندگی مادی میبینیم. خداوند اسبابی رو قرار داده است، اما ما این اسباب رو فراتر از اسباب میبینیم در دنیا. همین گونه که مشاهده میکنید اگر دست توانمند و پنجه طلایی و شفابخش این پزشک بزرگوار نمیبود، هر آینه من جان داده بودم. میخوانیم، میشنویم در نشریات در زبان تشکر از زبان شفا یافتگان و درمان یافتگان میخوانید، دقیقا محی غیر خدا پیدا میشود، شافی غیر خدا پیدا میشود در این دنیا، نجات بخش غیر خدا پیدا میشود، منجی غیر الهی که این صفات الهی در حق اون گفته میشه. یعنی در دنیا گویا ما احساس میکنیم که مراجع مختلفی است برای راه یافتن ما، برای حل مشکلات ما. حالا فراتر و بالاتر از اون هم خداوند ایستاده است. مثلا موحدان این گونه گمان نمی کنند. اهل معرفت توحیدی امروز هم محی را، منجی را، شافی را جز خداوند نمی دانند، مقیس را جز خداوند نمی دانند، بقیه را بازیچه و اسباب می دانند، اسباب ظاهری. و الا میدانند که کار در دست اوست. ان الحکم و الا لله رو همین امروز باور دارند و میدانند در نگاه توحیدی خودشون هیچگاه ره به شرک خفی هم نمی روند و سر تعظیم نابجا فرود نمی آورند. خب البته فردای قیامت انسان ها همه این حقیقت رو متوجه میشند و ابراهیم از زبان آخرت بازگو می کند که ولا تخزنی یوم یبعثون. یوم یبعثون هم می دانیم عالمی که عالم بیداریست. خیلی زیباست. بعث به معنای برخواستن از خواب ابتداً. من بعثنا من مرقدنا. انسان ها هنگامی که اعلام ورود به قیامت می شود این جمله رو بازگو می کنند. من بعثنا من مرقدنا. چه کسی ما رو از مرقدمون بیدار کرد؟ مرقد از ماده رقاد به معنای خواب. مرقد یعنی خوابگاه. چه کسی ما را از این خواب گران بیدار کرد و به صحنه بیداری حشر وارد کرد؟ حال همه انسان ها این است. نسبت عالم پیشین به عالم پسین همیشه این حالت رو دارد. همون حالت رحم، زهدان مادر، دنیا، دنیا، برزخ، برزخ، قیامت. هر عالمی رو قبل از عالم بعدی که نگاه کنید خواب گرانی بیش نیست. الناس و نیامون ازاماتو انتبه. امروز مردم خوابند. هنگامی که میمیرند از این خواب گران انسان ها عمدتاً بیدار میشن، مگر اونهایی که در دنیا یه جنب جوشی، یه بعثی در وجودشون ایجاد شده باشد و یه مبعثی رو ببینند در این دنیا. اینی که گاهی هنگامی که ایام مبعث نبی مکرم اسلام میشود من خدمت دوستان عرض میکنم که خدا کند مبعث در جان ما ایجاد بشه، نه در چراغانی و شیرینی. خدا کند که در وجود و جان انسان یه بعثی، انگیزشی ایجاد شود که موجب بیداری از خواب در همین سرای خفتن برای ما انسان ها باشد. و الا تمام عمر رو که نگاه میکنیم برای خیلی از ما یه خوابی بیش نبوده است، یه خواب گران. پای به جهان بعدی میگذاریم، بیداری است، اما هنگامی که از برزخ پای به قیامت اهل برزخ میگذارند باز همان حالت است. یعنی گویا اینها برزخشون رو یوم او بعض یوم، روزی نیمه روزی، این چقدر بوده است که در بعض بوده هم یه خوابی بیش برای اونها تصور نمی شود. فرمود یوم یبعثون، البته اینجا یه بحث ادبی ظریفی هم دارد، گذرا عرض می کنم. می فهمد که من رو رسوا مکن، به خود با نگذار پروردگارا. یوم یبعثون اینجا یه ضمیر جمع در دل این وجود دارد، یعنی روزی که مبعوث می شوند. مرجع ضمیر نیومده، این با قیاسات ادب عرب مرجع ضمیر باید ذکر بشه، اینجا نیومده چون بدیهیست. مثل خیلی جا می فرمایید قل هو الله احد، بگو او احد است و یکتاست. این ضمیر به کی برمیگرده؟ نیازی نیست به کسی برگردن، چون احدی در وجود جز ذات احدیت نیست، چون یکتایی جامعیست برازنده ی حضرت حق. لذا طبعا ما کسی جز او نداریم، این ضمیر فقط و فقط به الله باز میگردد. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم او را در شب قدر. او چیست؟ گفته نمیشه در اینجا، آه میدانیم دیگه اگر شب قدر بنا باشد تحفهی برای بشریت بیاید، چیزی فراتر از این تحفه نیست. لذا میدانیم مراد از نازل شدن او یعنی نازل شدن قرآن و وحی. اینجا هم اگر بحثیست، این بحث مال کیست؟ مال انسان هاست. لذا نمی فرماید که انسان ها یوم یبعثون، پروردگارا من را رسوا مکن و شرمسار مگردان در اون روزی که همه آدمیان رو مبعوث میکن. خب اینجا یه بحث لطیف دومی داریم خدمت دوستان عزیز، و اون این است که از مسلمات الهی و وعده های مسجل خداوندی این است که به انبیاء الهی و پیروان اون این وعده قطعی رو خدا داده است که از ویژگی های قیامت این ویژگی است که یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه، خداوند در قیامت انبیاء و پیروان اونها رو رها نمی کند، به خود وا نمی گذارد، تنها نمی گذارد، اینها رو رهاشون نمی کند. این وعده مسجل و قطعی خداوند در وحی مبین است بر همه پیامبران الهی. پس ابراهیم این چه دعایی است که می کند؟ ولا تخزنی یوم یبعثون، پروردگار من رو رها مکن، تنها مگذار، والی که قبلا وعده رو گرفته است، اشاره قطعی است، یقینا خداوند همه مؤمنان رو فردای قیامت دستگیری میکند با حضرت خود. پس این چه دعایی است که ابراهیم دارد؟ بله، این همان است که نمونه های اون رو گهگاه خدمت دوستان در قرآن اشاره کردیم. این دعا دعای عجیبی است، ذهن ما رو مشغول میکند. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پروردگارا نکند از ما مچگیری کنی، ما رو مؤاخذه کنی اگر ما دچار نسیان و خطا شدیم و کاری رو به نسیان و خطا انجام دادیم. کدام عاقل بر نسیان مؤاخذه میکند که خدا کند؟ کدام حکمتدان بر خطا کسی رو مؤاخذه میکند که خدا مؤاخذه کند؟ معنی ندارد. این چه دعایی است؟ این چه دعایی است که مطرح میکنیم؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اساسا میدانیم تکلیف متوجه انسان ناسی و فراموشکار نیست، یعنی انسان در شرایط فراموشی مکلف نیست، لذا خلاف تکلیف انجام نداده وقتی اشتباهی کرده است. در شرایط خطا انسان مکلف نیست اصلا، این که کاملا معلومه، اینو در ادله مسجل و روشن داریم. پس چرا دعا میکنیم؟ چرا خدا در قرآن این دعا رو تعلیم میدهد که بگویید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا؟ چرا خدا به پیامبر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی تکلیف میکند که پیامبر بگو ربکم بالحق، پروردگار رو حکم به حق کن؟ و حالی که می دانیم از ازل تا ابد
خداوند جز به حق حق حکم نفرموده است و نخواهد کرد. پس این چه دعایی است؟ این دعای مستجاب چه دعایی است؟ این دعایی که ابراهیم مطرح می کند ولا تخزنی یوم یبعثون، به حالی که این مسجل قطعی است، در جیبش نهاده است این برگ امان رو، چرا این دعا رو مطرح می کند؟ این همان بحث همیشگی است که خدمت دوستان بارها اشاره شده است. باید ما شیوه نگاهمون رو به دعا متحول کنیم و عوض کنیم. باید توقعمون رو از دعا عوض کنیم عزیزان. نباید تصور کنیم که دعا یعنی حاجت خواستن صرفاً. دعا یعنی مطالبه کردن از خداوند. نه، حقیقت دعا این است و فراتر از این بسیار، خیلی بالاتر از این است حقیقت دعا. اگر دعا صرفاً در اموری بود که انسانها باید به آن میرسیدند و میخواستند به آن برسند دعا میکردند، تمام اینها لغو بود و بیهوده بود. اما شما در قرآن، در زبان بزرگان دعاها میبینید که اینها شده است، اما اینها دعا میکنند. پس جان مطلب چیز دیگری است. پس گویا دعا یه حلقه ارتباط است، دعا یه بهانه است برای اینکه در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. مثل اینکه دعا اظهار چاکری است، دعا روش خاکساری است، دعا سرفرود آوردن در حضرت بی‌نیاز و اظهار بندگی است، راهی است برای تثبیت عبودیت، بهترین راه. لذا میگید الدعاء مخ العباده. دعا نه فقط عبادت است، بلکه جان و روح عبادت در حقیقت دعاست. پس اینکه یه موحدی، یه بنده خدا این حالت رو داشته باشد که گمان کند دعا وسیله است برای رسیدن، راهکاری است برای رسیدن به خواسته ها، لذا هر زمان که حاجتی دارد سر بر کوی یار می نهد و دست به دعا بلند می کند و از هر کرانه تیر دعا رها می کند تا به خواسته ها برسه، این غلط، اشتباه. دعا هر لحظه است، دعا در همه چیز است، دعا در تمام حالات است. یعنی یک بنده نباید هیچ گاهی بدون دعا باشد، باید همیشه مترنم به دعا باشد، همیشه آواز لب او خواندن خداوند و ابراز نیاز به حضرت بی نیاز باشد. تجربه کند، بعد لذت اون رو می چشد، بعد متوجه میشه این اتصال و ارتباط چه توان و نیرویی را در وجود او حقیقتا ایجاد می کند. و اون اتکا و اتصال رو، تنها نبودن رو، پشتوانه رو در همه لحظات زندگی خودش لمس می کند و درک می کند. وقتی این روح دعا در وجود انسان حضور کند و آدمی چنین دایی و خوانندهی باشد. پس بنابراین مشاهده می‌فرمایید این دعا هم از همون ادعیه انقطاعی است. یعنی دعایی که بحث انقطاع است، بحث این نیست که باشد نشود، شده است نشده است، بلکه صرفاً بحث این است که لب باز کند، ابراز بندگی کند و این ارتباط خودش رو به حضرت پروردگار رو در مجرای درستی مستحکم قرار دهد. فرمود ولا تخزنی یوم یبعثون. حالا از اینجا در تعریف اون روز و اون جهان بیداری ابراهیم چنین میگوید: یوم لا ینفع مال ولا بنون. پروردگارا، این عالم و اون روز عالمی است که لا ینفع مال ولا بنون، هیچ نفعی نمی کند، مالی و بنونی برای انسان. مال که مشخص است مجموعه امکانات اقتصادی انسان است، بنون اینجا به ظاهر یعنی پسران، اما می دونیم کلمه بنون در قرآن در بسیاری از موارد که گفته می شود هرگز به معنای فرزند ذکور نیست، به معنای فرزند است، کما که ابنا وقتی در قرآن میاد. بنی آدم آیا به فرزندان ذکور آدم می گویند؟ آیا زنان در نسل آدم بنی آدمند یا نه؟ خب بله مسلم. یا بنی آدم خوز و زینت کم اند کل مسجد، بنی آدم این چنین، یا بنی آدم قد انزل نا علیکم لباسا، بنی آدم ما براتون لباس فرستادیم، لباس مال مردان است یا مال زنان؟ مال فرزندان آدم. پس کلمه ابن، بنون جمع اون ابنا در قرآن به معنای پسران نیست در بسیاری از موارد، به معنای فرزند است. درست؟ فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون. این عالم عالمی است که در اون نفعی نمیدهد، فایده نمی کند، نه مال و امکانات اقتصادی انسان ها نه فرزندانش. حالا چرا این دو رو مطرح میکند خداوند؟ این همان از که همیشه عرض شده است، به دلیل اینکه ما آدمیان در این دنیا بیشترین امکاناتی که نسبت به اون اختیار داریم، دلبسته ایم، امیدواریم، همین دو امکان است. یعنی ما نسبت به اموالمون و سرمایه هامون و نسبت به فرزندانمون این دو بازو رو بازوی خودمون میدانیم و حقیقتاً اینها عوامل کامیابی است در دنیا، عوامل رسیدن به خواسته هاست. بالاخره مال در جای خودش روشن و مسلم، اینی که مردم میگوین حلال المشاکل است، در خیلی بد هم نمیگن تا حدی، در یه جایی درست میگن. این مال و موقعیت اقتصادی در زندگی دنیا کارایی برای انسان ها دارد. اینی که میگفتن بالاخره عرض به خدمتون پول سفید برای روز سیاه، نعم المال خیر المال ما یسان و بهل ارز، پناه آبروی انسان میشود، امکانات برای انسان بالاخره فرصت ها رو ایجاد میکنه. این واقعیتی است هست اگر در مسیر درست باشد که حالا در ادامه عرض میکنم محضر مبارک عزیزان. اما مهمتر از این بحث حقوقی ماجراست. ما آدمیان نسبت به داشته ها و ارتباطات، فرصت ها این که در دنیا داریم، بیشترین اختیار ما در دنیا بر همین دو مقوله است که خداوند مطرح میکنه، لذا بیشتر از همه بهره مند از این دو بازو میشیم. ما انسان ها نسبت مال دیگران حقی نداریم، امکان تصرف نداریم. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا به اذن مالکه، بدون اذن دیگران در مال دیگران نمیتوانیم قدم بگذاریم، تصرف کنیم. اما هر انسانی در مال خودش مطلق العنان است. الناس مسلطون علی اموالهم، انسان ها مسلطن در مال خودشون، سلطه دارن. حدیث سلطنت اثبات مالکیت تامه می کند. مال من از خواستم می دهم، می گیرم، می بخشم، می فروشم، می خرم، هیچ که نمیتونه باشه من بگیره، مگر من سفیه باشم که بعد برای من یه زن معمین کنن، یه کسی بگذارن که تصرفات من رو کنترل کنن، و الا چنین چیزی وجود ندارن. تمام انسان ها مسلطن بر مالشون، پس با مال همه کار میتونن انجام بدن. یک. دوم، نسبت به افراد. ما انسان ها هیچ تصرفی بر دیگران نداریم به شکل اولی، یعنی انسان بر پدر، برادر، عمو، دایی، خواهر، نه بفرمایید همسر. یه مرد مسلمان مگر بر طبق قواعد حقوقی اسلامی، فقهی اسلامی بر همسرش ولایت دارد؟ مرد که ولایتی بر همسرش نداره، اختیارداری که نمیتواند بکند به این معنای کلی. برای هم یه حقوق خاصی است که همسر با جوابگوی شوهر باشد، متقابلا حقوق هایی است که شوهر باید جوابگوی همسر باشد در نظام حقوقی و فقهی اسلام. این در جای خودش کاملا روشن. ما فقط یه جاست که عزیزان به نسبه یه ولایت و تسلط داریم و اونم فرزندان، فقط بر فرزندان، و الا انسان هیچ حق عامریت و ناحیتی رو از منظر مولویت و ولایت بر کسی دیگری نداره. ما فقط بر فرزندانمون چنین حقی رو داریم در نظام اجتماعی اسلام. یعنی این پدر و مادر، اون هم مشروط به شروطی یا اندازه یا حدی است، اما در این حال اینجا وجود داره. حالا این ولایت اخلاقی تا پایان عمر، ولایت حقوقی در یه شرایطی و اندازه‌ای، و بالاخره اون حکایات شیرینی که گاه شنیدی در روایات، کلمات معصومین، بزرگان وقتی بخواه از مال پدر گرفته بود و نمیداد، از مال فرزند گرفته بود پس نمیداد این پدره، اومد شکایت کرد این پال مال گرفته، این پدرم قرضی از من گرفته، هر کار میکنم این چک ما رو نقد نمیکنه، این جواب ما رو نمیدهد، چنین و چنان. بالاخره وقتی اومد رفت یه مرتبه پیامبر فرمودن خجالت بکش، اینقدر نه از پدرت گله کن پیش من، انت و مالک لعبیک، تو خودت سراپا هیکلت و مالت از آن پدرته، حالا اومدی شاکی پدر شدی اینجا برای ما، یه مرتبه دو مرتبه چیزی به تو نگفتی، انت و مالک لعبیک. این فرمایش نبی مکرم انتر و مالوک لعبیک، یعنی واقعا این بیان یک قاعده حقوقی میکند؟ یعنی تمام داشته ها و فرزند موجودی یک انسان از آن پدرشه؟ نه، این ولایت اخلاقی است، تا پایان عمر هم ادامه دارد، تا پایان عمر هم از جهت اخلاقی این ولایت ادامه دارد. اما از جهت حقوقی در یه حد و اندازه شرایط سنی و یه موقعیت هایی است که این ولایت رو پدر بر فرزندان خیش دارد. پس بنابراین ما این تسلط رو نسبت به مالمان اولاً به شکل گسترده تر اونگاه به فرزندان داریم. لذا این دو بازو میشن بازوی کمال ما، میشن اینها رازها و به اصطلاح بفرمایید راهکارهای توفیق ما در رسیدن به خواسته هامون در عالم دنیا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اون عالمی که پروردگارا من دارم به سوی اون میام و از تو میخواهم که مرا رها نکنی، عالمی است که این دو اعتبار، این زر و زور، این مال و فرزند هیچ کارایی ندارد. تا اینجا بخونیم لا ینفع مال ولا بنون. چرا؟ چون تمام این اموال اعتبار اون تا کجاست؟ که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. میدانیم به مدی شب اشاره میکردیم در بحث ارث، به مجرد سر بر زمین گذاردن تمام اسناد از اعتبار ساقط شد. تمام این سندهای سربی پلم شده دفترخانه های محترم همه دیگه حق انتقال ندارن دیگه، مگر یه فرمی روش باشه، حس وراثت باشه، مگر چه باشه چه باشه، تمام اینا از اعتبار ثابت شد. مات فات رحمه الله، تمام، خبری نیست دیگه. بالاخره اینا منتقل نمیشه هیچ کدوم از این سند، یه صندوقچه سند بذارن تو گور آقا چه میخواد بکنه دیگه. لا ینفع مالون، این اموال دیگه کارایی نداره، اینها فائده نمی کند. مالون ولا بنون، بنون چی؟ فرزندان چی؟ مثل این که در صحنه قیامت نه این که فرزند نباشد، نه این که نسبت کلن نباشد، اما به گونه ایست که لا یملک نفس لنفس شیئا، هست اما هیچ فائده ندارد، هیچ کس قبه تملکی از دیگری ندارد، نمیتوند کاری رو برای دیگری، گریه رو از مشکل دیگری، فرزند از پدر از مادر نمیتواند مشکلی رو باز کند. ولا امر یوم ازن لله، تمام امر و حکم از آن خداوند است و بس. این تو اینجای مطلب بسیار سخت و دشوار. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اما از اون طرف شما قصه ها شنیدید، حکایت ها شنیدید، ماجره ها میدانید، بالاخره میدانیم آقا این اموال هی توصیه کردن بفرستید اونجا به کارتون میاد و صدقات جاریات الباقیات و صالحات خیر عند ربک، نمیدونم این ثروت رو اینجا بگذارید، این مال رو اونجا بگذارید، این چنین باقی میماند، صدقه جاریه است، اینها بس میشه؟ چطور به صراحت میفهمد لا ینفع؟ با حالی که ینفع مسلم ینفع، بسیاری از سرمایه هاست عزیزان که اینها جاریست بعد از انسان، اینا که از بین نمیره، باقی میماند بعد از وجود آدمی. و فرزند واقعا بهترین نعمت برای یک پدر و مادر، اولین نعمت بفرمایید بدون هیچ تردیدی و بدون هیچ شک و شبهه، اولین چیزی که بعد از آدمی باقی میماند مؤثر برای انسان، ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، فرزند شایسته این که صلاحیت داری که وجود او استغفار است برای پدر و مادر، رفتار او، کردارهای اجتماعی او، رفتارهای شایسته او به حساب والدین ریخته می شود. این وقتی حدیث می گفتم خدمت و مکرر گفتم من این رو، وقتی رسید این معلم الخیر عیسی روح الله درود خدا بر او باد کنار اون گورستان و اون قبر رو دید، یه مرتبه ترسید. عیسی صحابی فرمودن که چیست معلم الخیر، با همون لحنی که میگفتن چیست استاد، چرا چنین حالتی در شما میبینیم؟ گفتن آتشی از این گور و صاحب اون میبینم که خدا میدانه. گذشت و سال ماهی دیگر عیسی از اون مسیر میگذشت، دیدن تبسم بر لبان فرزند مریم است. چی شده است آقا؟ گفتن اون گوری که به شما گفتم خاطرتون هست، امروز میبینم روح و بشارتی در این قبر است برای صاحب این گور است. چطور؟ فهمدن فرزندی از فرزندان او خدماتی رو برای جامعه انجام داد، مشکلی رو از کار مردمان گشود و خداوند به برکت عمل این فرزند چنین فائد و عائدی برای این پدر فرستاده است. این که مسلمه، میدونیم دیگه. خب پس چی میشه آیه شریفه؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا، الا اومد کار رو درست کرد، الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر کسی میخواهد به معنای واقعی این مال و این امکانات دنیوی، فرزند و ثمرات زندگی دنیا رو با خویش ببرد و ببرد، نه امروز بلکه فردا، نمانند امروز بلکه هزاران بار بیشتر از امروز، این مال و فرزند در اون روز حاجت به کار او آید، یک چاره بیش ندارد الا من اتى الله بقلب سلیم. این الا و استثناء میتواند استثناء متصل باشد. یعنی چی؟ یعنی بگیم یوم لا ینفع مال ولا بنون احدا الا من اتى الله بقلب سلیم. این مال و بنون به هیچ کی سودی نمی کند فردای قیامت، مگر اون کسانی که اتى الله می آیند، آمده اند به نزد خداوند در قیامت با قلبی سلیم. حالا اینجا لطیف من یه قدری می ایستم و توضیح میدم محضر بارکتو. مثل همه جای قرآن می دانیم مراد از این قلب این عضو مایل به قسمت چپ قفسه صدری نیست، این عضو گوشتی نیست، این محل پمپاژ خون، این قلب نیست. بالاخره سلیم بودن و ناسلیم بودن داره این قلب، اما مراد خداوند هیچگاه در قرآن قلب ظاهری نیست، بلکه مراد از قلب جان و روح انسان است. الا اون کسی که با قلب سلیم و جان سالم آری از آفت پای به نزد حضرت پروردگار در اون عالم میگذارد. حالا قلب سلیم در قبال قلب سقیم، در قبال قلب مریض، فی قلوبهم مرض. اگر منافقین رو خداوند میگوید در قلب های اینا مرض است، یعنی قلب سلیم ندارند، یعنی نفاق عاملی است که قلب رو از سلامت، جان رو از سلامت دور میکنند. و بقیه ی آفات رو بیاید یک به یک بررسی کنید عزیزان. مسلم بدونید در اون قلب و سینه‌ای که به گزارش قرآن کبر است، سلامتی در اون ره ندارد. اون جان و روح آلوده ی حسد سالم نیست. اون جان و روح آلوده به آز و طمع سلامتی ندارد، مسلم ناسالم است و اون عافیت در این تن و جان دیده نمی شود. اینها رو هممون می دونیم. یعنی اگر کبر اومد، من سرآمدش رو عرض کردم، اگر حسد اومد، کبر زیر مجموعش دیگه میاد، غرور میاد، عجب میاد، حسد به دنبال چین توزی ها میاد، عرض به خدمتون شر زانی ها میاد در وجود انسان، بدخواهی ها میاد، عرض به خدمتون نصح و نصیحت از جان انسان، خیرخواهی رخت بر میبندن، آز و طمع و شره میاد وجود انسان رو پر میکنن. اما من میخوام خدمتون روایت رو بخونم، مقدمش رو میگم، بعد اشاره میکنم به سخن معصوم. مثل این که تمام اینها، همه این بیماری های قلبی از نگاه معصومین ریشه از یه بیماری میگیرند. این قلب سلیم قلبیه که یک بیماری اصلی ازش رخت بربسته باشد. اگر اون بیماری اصلی رفت، بقیه ی آفات و امراض هم یک به یک میرود. اما تا زمانی که اون بیماری اصلی باشد، این امراض که نخواهی بود، نخواهد بود، بلکه تزاید و افزایش دارد. همه اینها میاد و این وجود رو ویران و از میان خواهد برد. و اون نیست عزیزان مگر همون جمله‌ای که شنیدید بارها همتون و زیر لب هم زمزمه میکنید و گاهی بعضی چیزها و افراد رو میبینید، پسر میبینید چشم پدر در آورده است در طول تاریخ، پدر میبینید چگونه زهر در جان فرزند ریخته است، چگونه سر فرزندش رو به باد داده است. این کینه توزی ها، این عداوت ها، این ستیزه ها و ظلم ها و جنایات رو در طول تاریخ ورق میزنید، میبینید و زیر لب میگید تمام اینا مشکل از کجا بوده است. این جمله رو بازگو میکنید از زبان معصوم، میگید خب با دنیا رأس و کل خطیعت، یا به تعبیر بعضی ها خب با دنیا اس و کل خطیعت. میدید این خب به دنیا ریشه تمام خطاهاست. حالا این خطاها، برید اون خطاهای دیگه هم که عرض کردم زیر مجموعش کنید. قصه همین است. مراد از قلب سلیم یه جمله است ابتدا، بعد زیر مجموعه پیدا میکنه. قلب سلیم یعنی جان و روح آزاد
و آری از وابستگی و زنجیر شدن به دنیا و تعلقات دنیا. تا زمانی که اینا رخت از دل نبندد، خدا در این جان خانه نمی کند. محبت خدا بر این دل میهمان نمی شود. و تا زمانی که حب دنیا مملو کرده است و فضای این دل رو پر کرده است، ما دیگه در انتظار خیر دیگری برای این قلب مریض نخواهیم بود. یه روایات خیلی زیبا و کوتاه، یکی دو خطی رو صاحب نورالثقلین در این تفسیر زیبا مرحوم هویزی بازگو می کند که بسیار لطیفه. من مایلم اینها رو از بعد اخلاقی بحث خدمت دوستان یه مرور ترجمه واری با هم داشته باشیم. پیرامون همین آیه و تفسیر آیه لا منت الله به قلب سلیم، از سلیم وجود مبارکه، عرض به خدمتون از صادق علیه السلام است روایت که وقتی سوال کردم سألتهو عن قول الله عز و جل، که مراد چی؟ سوال کردم الا منت الله یعنی چه؟ حضرت فرمودن از سلیم الذی یلقا ربه و لیس فیه احد سباه. این مقدمه است برای اون قسمت بعدی. قلب سلیم اون قلبی است که به ملاقات خدا می رود و جز خدا در این جان نیست. اینا عجیبه، این باید هزاران بار این جمله رو در ذهن مرور کرد. از سلیم یعنی قلب سلیم، الذی یلقا ربه و لیس فیه احد سوا، قال و کل قلب فیه شرک او شک فهو ثابت. هر قلبی و جانی که در او شرک و شک و این شبهات و آنچنانی باشد، فهو ثابت. و انما اراد به زهد فی دنیا لتفسع قلوبهم الی الاخره. و اگر به زهد هم تذکر و توصیه داده شدی شما انسانها، اینه که دلهاتون رو بکنید از دنیا، این زنجیر نباشه این دل، که به قیمت این زنجیرها حاضر باشید تمام زنجیرهای بین خودتون و او رو پاره کنید، ارتباطات رو. سوال میشه از وجود مبارک امام. ابتدا حدیث چیز دیگری است اما نهایتش مربوط به بحث خودمون، رضا میخونم خدمتتون چون ممکنه خیلی نقش داره. قلت و سوال کردم از حضرت، ما حد التواضع، حد یعنی تعریف، اندازه، حد تواضع رو ممکنه برای من توضیح بدید آقای ابن رسول الله؟ من چون از کبر میترسم. خب هر صفتی رو ما بخوایم علاج کنیم با چیکارش کنیم؟ باید به ضدش علاج کنیم دیگه در صفات اخلاقی. ما حد تواضع الذي اذا فعله العبد كان متواضعا، که اگر انسان چنین کند خدا او را متواضع می‌داند. فقال التواضع درجات. حضرت آمدن تواضع، انسان یه مرتبه نمی‌رسه به قله تواضع، گام به گام، استپ بای استپ. التواضع درجات، منها ان يعرف المرء قدر نفسه، قدر نفسه فينزلها منزلتها. خیلی جالبه. اولینش اینه که انسان، اولین حد تواضع اینه که انسان قد و قواره خودش رو و اندازه واقعی خودش رو بشناسه و پاشو از حد خودش فراتر نگذارد. ببینه عقلش چقدر داره، دانشش چیه، فضیلت نفسانیش چه مقدار است، باهای شخصیتش چه مقدار است، در جامعه همون مقدار برای خودش شخصیت قائل باشه. نه اینکه وقتی نگاه میکنیم میبینیم دنیا دنیا تدختر، اما وقتی ماهیت رو قدم میگذاری آشنا میشیم میبینی هیچ خبری نیست. ای تبل بلند بانگ در باطن هیچ، به تعبیر شیخ عجب، ای تبل بلند بانگ در باطن این تبل ها این سنج میزن، هرچه تو خالی تر باشون، نازکتر باشون، به سطح صدای اون بلندتره. اگه پر باشه که صدا نداره. مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. اولین نکته تواضع رو فرمودن حد خودش رو انسان بداند و خود رو در منزل و در جایگاهی که میداند قرار بدهد. فینزلها منزلتها به قلب سلیم. حالا راهش چیه؟
باید کار کنه رو قلبش. راه این تواضع اینه که قلبش رو سالم کند. راه این تواضع اینه که این حب رو از این دل و جان بیرون بیفکند. که لا یحب به قلب سلیم، که ویژگی قلب سلیم این است که لا یحب ان یأتی الی احد الا مثل ما یعطا الی. از ویژگی ها و نشانه های قلب سلیم این است که دوست نمی دارد کاری را انجام بدهد با دیگران مگر این اون رفتار را از دیگران نسبت به خودش بپسندد. این از ویژگی ها و نشانه های قلب سلیمه، یعنی یه تست برای هممون. یعنی واقعا همان را رفتار می کنیم با دیگران که دوست می داریم با ما رفتار کنن. قلب ما سلیم است الحمدلله. ان را سیعتن این اصحایی میکنم این بخونیم این شرطی است. ان را سیعتن در راها بلحسنه، اگر سیعه ای نسبت به اون میشه حالا بدی میبینه. زی کسی اگر رسیده است به ما بدی بماند، به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. چه خوش است حال مردی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند. چه راها چه بسته، چه عرض به خدمتون بگویی، چه باز باشد این دروی که مرغان بال ندارد و پر ندارد، فرقی نمی کند. تا رسید به اونجا که ز کسی اگر رسیده است بدی به ما بماند، به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. کاظم الغیظ از نشانهای قلب سلیم این است که توانمندی این رو دارد که خشمش رو کنترل کند. عافن عن الناس، شهامت عفو دیگران رو دارد که بالاخره والله یحب المحسنین. و این شیوه های احسانی است که محبوبیت عند الله دارد. به این جمله‌ای که عرض کردم که ریشه همه مطالب بود، این سخن زیبای وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق که حضرت فرمودن خوان قلب الذی سلم من حب الدنیا، قلب سلیم آن جان و روحی است که سالم از حب دنیا باشد. و یعیده قول النبی، تأیید سخن کلام پیامبر که حب الدنیا رأس کل خطیئته، اینو تضمین میکنه حضرت. یه جمله زیبای دیگر هم در مصباح شریعه است، فوق العاده زیباست. در قلب سلیم اینم کمک میکنه بیشتر به فهممون. فرمود وجود مبارک امام صادق صاحب النیه، صاحب النیت صادقه، صاحب القلب سلیم. پس در قلب سلیم اولین چیزی که وجود داره چیه؟ نیت سالم و پاکیزه است. این که میگید بالاخره نیت المؤمن خیرون من عمله، تا نیت و نیات و منویات در جان انسان پالوده و پاکیزه نشود، اعمال به دنبال آن نخواهد آمد. فرمود صاحب النیت صادقه، صاحب القلب سلیم، لأن خود از ان فهمد لأن سلامت القلب، چون سلامت قلب من حواجس المذکورات. سلامت قلب باید اول از وساوس شومی باشد که در ذهن و افکار و نیتهای پلشتی باشد که در وجود می آید. تخلص نیت الله فی الامور کلها، و این که بتونه خالص کند نیت رو در تمام امورش برای خدا. من یه وقتی من این جمله رو عرض می کردم خدمت دوستان، خدای رحمت کند، مرحوم استاد عالی قدرت آیت الله مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه رو، وقتی ایشان می‌فرمودن سال‌های بود ایشان حالی بود به تعبیر خودشون شب‌های شنبه 30 سال قبل، مثلا 25 سال قبل، یه بحثی رو ایشان، یه بحث اخلاقی لطیفی رو برای جمع خاصی مطرح می‌کردن، بسیار لطیف بود. مادرم از درون و باعث وقتی این بحث نیت رو مطرح می‌کردن، خلوص در نیت رو می‌گفتن، در جزئی ترین امور تمرین کنید نیت برای خدا را، نیت برای خدا را. حتی در خفتن و خوابیدن حداقلش اینه که بگید خدایا من میخوابم برای تو، به این نیت که شری از من متوجه بندگانت نباشه، حداقل در عالم خواب شرم به کسی نمیرسد. این هم نیت برای خداست، این هم خوابیدن برای خداست. و در همه این امور جزئی یکی یک مثال میزد این مرد بزرگ و به زیبایی مطلب رو بازگو میکرد. خب فرمود لا منت الله بقلب سلیم یوم لا ینفع مال ولا بنون. عالمی که نفع نمی کند نه مالی و نه فرزندی برای انسانها مگر آن کسانی که با قلب سلیم پای به این عالم می گذارن. اونها که با قلب سلیم میان با همه این تعریفی که عرض کردم متنفع بهرمند و برخوردار از اموالشون و سرمایه هاشون و بهرمند از فرزندانشون. و ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. اونگاه چنین اتفاقی در اون عالم دست میدهد، نزدیک میشود جنت و بهشت برای متقین و دور میشود جحیم برای غاوین. اشارتی میکنم و سخن رو ببندم. محضر مبارکتون. ازلفت الجنت للمتقین، ازدلاف زلف و زلفا زلفه در لغت عرب به معنای غرب است. عجب زیباست آیه. نزدیک می شود بهشت برای متقین، نه متقین به بهشت نزدیک می شود. التفات دارید؟ ازلفت جنت و بهشت نزدیک می شه به متقین. شأن و مقام متقین بالاتر از که اینها رو بهشت نزدیک کنند، بهشت رو به اینها نزدیک می کنند. چون بهشت مشتاق اهل تقواست، نه اهل تقوا مشتاق اهل بهشت. اشتیاق بهشت به متقین بیشتر از اشتیاق متقین به بهشت است. اما این نزدیکی قصه دارد. از اون طرف برزت الجحیم للغاوین، برای غاوین ضد متقین جهنم نزدیک می شود. دو تعبیر قرآن متفاوت و متناقض مطرح می کنند، یکی ازدلاف است و دیگری براز. نزدیک شدن دو گونه است، گاه با امید است و شور و اشتیاق، گاه با درشتی و خشونت و ناباوری. جایی که انسان دوست می‌دارد نزدیک بشه و لحظه لحظه وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله ور گردد. این حالت رو میگن ازدلاف، اون حالتی که انسان مشتاق است، یه عزیزی رو سالها ندیده حالا میخواد ببیندش. از دور که اصلا یار و کوپالش رو میبیند حال دیگری داره. تصور بفرمایید بالاخره این عزیزانی که خب خدا قسمت فرموده است میرند و از دور اینا مثلا سواد نمیدانم کربلای معلا میبینند. اینا از دور این کیلومترها رو میبینند که نزدیک شده است، 20 کیلومتر، 10 کیلومتر، 5 کیلومتر. چه حالی دارند وقتی نزدیک میان؟ وقتی اون بیرق سرخ رو بر فراز اون گنبد عرشی میبینند چه حالتی دارند از دور؟ این ازدلاف است، نزدیکی که آن به آن با شور و اشتیاق همراه است. نقطه مقابل اون براز که ازش مبارزه رو میگیریم، حل من مبارز، نزدیکی که برای زدن و بستن و خشونت و کشتن، برای قهر و درشتی است. به این براز میگن. فرمود و ازلفت الجنت و للمتقین، بهشت با یه شور و اشتیاقی به متقین نزدیک میشود و جهنم با یه درشتی و سختی به غاوین نزدیک میشود. حالا این غاوین کیند که در قبال متقین، در ضد متقین در اینجا آورده شد و بعد به اینها چی گفته می شود؟ و قیل لهم اینما کنتم تعبدون، کجا بودید؟ کی رو عبادت می کردید؟ چه کسی رو خاکساری می کردید و بندگی می کردید؟ من دون الله از جز خداوند. انشاءالله این ها مطالبی است که باید در نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو کنیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اعتراض در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو نصیب و روزی همه ما بنماید. به صلوات این حد بفرماید. خب این قسمتی هم که خدمت عزیزان میخوانم از همون حکایاتیست که سال یک بار بیش گفته نمی شود و خونده نمی شه، حداقل گوینده این توفیق رو نداره. اون هم دیگه در این ایامی که مناسبت داره گفته می شه، نه در وقت دیگری که شاید جایگاهی نداشته باشد. روی همزین لحابدین، روایت از وجود مبارک امام سجاد. لما اوتی به رأس الحسین علیه السلام الی یزید کان یتخذ و مجالس شرب. وقتی سر مبارک سید الشهدا به شام آمد، یزید مجالس شرابخواری ترتیب میداد و من دیگه حالا شاید قسمتایش نتونم بخونم خدمت عزیزان و کارها میکرد. و یأتی به رأس الحسین علیه السلام و یزعه بین دبر، حالا بی اون ترجمهش بمونه، فحضر از آت یوم فی مجلسه رسول و ملک روم. یه روزی در این نشست ها سفیر روم هم نشسته بود اونجا و کان من اشراف روم. میدانید یزید اولین کسی که پای بیگانگان رو در بلاد اسلام به معنای واقعی کلمه باز کرد و باج داد به رومیان. فحضر از اشراف و کان من اشراف روم، از بزرگان رومیان بود و عظمائهم عظیم. فعال یا ملک العرب هازا رأس من، این سرکیز که در کنار اون چنین میکنید شادمانی و میگساری دارید. فقال له یزید و مال کمل حاضر رأس، حالا چه کار داری بدانی؟ قال انی ازا رجعت و الى ملکنا یسألونی ان کل شیء رأیتو فاحببت ان اخبرهو به قصت حاضر رأس و صاحبی حتی اشاره که کف الفرح و سرور. من مأمورم هر چی رو دیدم ضبط کنم دقیق گزارش بدم، جز برنامه کاری منه و ما میخواییم در شادی شما شادمان باشیم بدونیم این کیه. قال یزید هذا رأس حسین ابن علی ابن ابی طالب، این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است. فقال رومی و من و امه، مادرش کیه؟ و قال فاطمه بنت رسول الله، فاطمه دختر پیامبر. فقال نصرانی اف لک ولدینک، وای بر تو بر رویه و آیین تو باد. لی دین و نحسن من دینکم، من دینی دارم خیلی بهتر از دین شما. چرا؟ چون ان ابی من حفافد داوود، پدر من از نوادگان نوادگان داوود نبی بوده است و بینی و بین او آبا کثیره، فاصله های زیاد. اما و نصارا یعظمونی، مسیحیان ما رو تعظیم میکنن و یأخذون من تراب قدمی، خاک پای ما رو هم میگیرن گاه تبرکن. به انی من حوافد داوود علیه السلام و انتم تختلون نبی ابن بنت نبیکم و ما بینکم و بین نبیکم الا ام واحد، با فاصله یه دختر پیامبر چنین فرزند او را. فأی دین دینکم، این چه دینی است که شما دارید؟ ثم قال یزید، یزید ادامه داد مطالبی رو گفت و اون جملات عجیبی رو گفت، ادامه داد حاضر شن رو کن، حکایاتی رو مطرح کرد، من خلاصه میکنم. فقال یزید اقتلو حاضر نصرانی، دید کار بالا گرفت، گفت همینجا این رو بکشید. وله الله یفزهنی فی بلاده. فلما حسن نصرانی به زالک، وقتی خطر رو حس کرد، قال اتورید ان تقتلنی، تصمیم قتل من رو دارید؟ قال نعم. قال اعلم، دانستم الان، انی رأیت البار نبیکم، من دیشب در خواب پیامبر شما رو خواب دیدم. فلمنام و یقول، و گفت یا نصرانی انت من اهل الجنه، ای مسیحی تو از اهل بهشتی. مونده بودم تا تعجب تو، چرا پیامبر شما اینو باید به من بگی، عیسی نباید بگه؟ فتعجب تو من کلامه و اشهد ان لا اله الا الله، و الان شهادت میدم به وحدانیت خدا و رسالت او. ثم وسب الى رأس الحسین، خودشو افکن به طرف سر سید الشهدا و زمه الى صدره، این سر رو سینه چسبان و جعل یقبله و یبکی حتی قتله رضوان الله تعالی علیه، با همون حالتی که سر در سینه بود کشته شد و جان داد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.